بوده و همیشه بی‌عدالتی بوده، اما از طرف دیگه به قدر پول تو جامعه بوده که گشنه مثل امروز در آمریکا نبودن. همه ایرانیایی هم که میرفتن مثلا 40 سال پیش به آمریکا، همه اونجا کار میتونستن پیدا بکنن. امروز طوری بیکاری در اونجا زیاد شده و با توجه به اینکه سیستم زور هستش، اگه کسی وامو نتونه بگیره در جا خونه‌شو ازش میگیرن، بیمه به اون شکل وجود نداره. مشکلات امروز خودش رو نشون میده. هر که آمریکا مسائل اقتصادیش حادتر بشه، این نظام زور و سرمایه‌داری بیشتر خودشو نشون میده. امروز گشنه‌های آمریکا، میلیون ها نفر در آمریکا شب گشنه سر به زمین میذارن و این تعدادش با این کرونا هم اینو افزایش داده. سهم آمریکا از اقتصاد جهانی اگرچه با یه روند آروم هست، ولی داره سهمش کم میشه، سهمش به کشورهای دیگه داده میشه. قول چین داره بزرگ میشه. به خاطر همین مسائل که نهفته بوده و زیر پوست آمریکا بوده، امروز خودش رو نشون میده و اینها رو به گسترش هم هست.
دعا میده خدا. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر صبحانی
موفق باشه.
ارادتمند گفته کردم با آقای دکتر احمد صبحانی، مدیر کل اسبق معاونت آمریکای وزارت خارجه و تحلیلگران مسائل سیاسی در رابطه با تحولات این روزهای آمریکا. دوازده و 33 دقیقه است. اجازه بدید یک خبر رو با هم مرور کنیم. بازار بورس در کشور ما این روزها با نوساناتش داره با قلب و روح و روان مردم داره بازی میکنه. در حقیقت یه جوری شده که انقدری که مردم نگران بالا و پایین رفتن این شاخص بازار هستن، نگران شاید سلامتی خودشون هم نیستن. آقای دژپسند وزیر اقتصاد گفتن که حضور در بازار سرمایه نیازمند به تحمل و خیشتنداری داره و ایشون تاکید کرده که اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشه که روز به روز پایداری و استحکام بازار سرمایه بیشتر بشه. آقای دژپسند گفته البته ذات بازار سرمایه این است که برخی مواقع با نوسان مواجه باشد، اما مهم این است که در دوره نوسان چگونه مدیریت می‌شود. یک رکن این مدیریت مربوط به دستگاه ناظر است که باید دقت بیشتری اعمال کند، که در همین راستا مدیریت سازمان بورس در هفته‌های اخیر با بهره‌گیری از نظرهای اعضای شورای عالی بورس تصمیمات خوبی گرفته و مراقبت می‌کنه که این تصمیمات به خوبی اجرا بشه. هم دولتی‌ها و سایر قوا باید بدونن که این بازار سرمایه هر چه استمرار و دوام بیشتری داشته باشه، برای اقتصاد نقشه کلیدی‌تری ایفا می‌کنه و اقتصاد رو می‌تونه اداره بکنه. این صحبت‌های آقای دژپسند رو فکر کنم آقای دژپسندی که وزیر نیستن با آقای دژپسندی که وزیر هستن گفتن، یعنی یه جوری آقای دژپسند صحبت کردن که انگار ما کارشناسان داریم به آقای دژپسند، یعنی کارشناسان و اساتید دارن به آقای دژپسند میگن این کارها رو بکنید، یه آقای دژپسند دیگری وزیر هستن که باید این کارها رو انشالله آقای وزیر انجام بدن. 12:36 دقیقه است. شما رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه رویداد که تقدیمتون میشود هر روز ظهر ساعت 12 تا از آن ظهر به افق تهران، یعنی حالا تا ساعت 13 یا چند دقیقه که مانده به ساعت 13 از آن پخش میشود، ما تا اون لحظه در خدمت شما هستیم. ما سعی میکنیم موضوعات مختلف رو بررسی کنیم، گفتگوهای کوتاه و هدفمندی رو تقدیمتون بکنیم تا انشالله به نتیجه مطلوب هم برسیم. اما نیاز به راهنمایی شما داریم، نیاز داریم که بدونیم شما مخاطبین عزیز از رویداد چه انتظاراتی رو دارید. برای همین میتونید به 30035 پیامک بفرستید، با 27861035 تماس تلفنی بگیرید، یا اگر سخت براتون با روابط عمومی سازمان 162 تماس بگیرید و اونجا بفرمایید در مورد رادیو گفتگو و برنامه رویداد چه نظری دارید. دوستان عزیزمون در روابط عمومی سازمان نظرات رو جمع می‌کنند و برای همکاران ما می‌فرستند و ما هم مطابق خواست شما برنامه رو پیش می‌بریم. خب مدرسه ها باز شده و سابق این شعر رو میخوندن و خوشحالی میکردن و بچه ها میرفتن مدرسه، اما الان در سال جدید تحصیلی مدرسه ها باز شده، اشاره به این داره که یک دغدغه جدیدی به خانواده ها اضافه شد که حالا با بچه هایی که میرن مدرسه چه باید بکنن. حالا به هر حال از بچه های کلاس اول ابتدایی الان رفتن مدرسه، تکلیفشون معلوم شده، یه روز در میون میرن، روزی دو ساعت میرن تا بچه های بزرگتر. اما این وسط هنوز تکلیف دانشجوها مشخص نیست و ما عرضم خدمت شما که دانشگاه ها بعضی میخوان حضوری باشن، بعضی نیمه حضوری باشن، خوابگاه ها چی میشه و اینها، هنوز پرونده دانشگاه ها به سرانجام نرسیده. بعد ببینیم که چه خواهند کرد. در این رابطه میخوام گفتگو کنیم با آقای محمدی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون آموزش. سلام علیکم.
سلام علیکم، شما خوبه، خسته نباشید. البته من نماینده دوره گذشته
هست. نماینده دوره گذشته، خب نداره از تجربه دوره گذشته شما استفاده کنیم، بگیم آقا الان چه بکنیم، این چه سال تحصیلی عجیب و غریبی آغاز شده.
بله خب ببینید، شرایط سختیست، نه در کشور ما که در کل دنیا این مسئله به صورت جدی مطرح شده. بیماریست که متاسفانه تا این لحظه مهار نشده، نه در دنیا نه در کشور ما. برای نگرانگر جدیست و خوب ارتباط در بحث مدرسه و در بحث دانشگاه جدیست. ما از یک طرف به هر حال دانشجو و دانش آموز رو با خانوادهش در ارتباط، از طرف خانواده با مدرسه، و نهایتا زمینه انتقالش رو به این شکل ایجاد میشه و فراهم میشه بایستی به طور جدی به این مسئله پرداخت. الان آموزش پرورش رو خب اون برنامه رو پیاده کردیم، مقدار کلاساش مجازی است، مقدار هم حضوری. به هر حال من اعتقادم این هستش که تا اونجایی که ممکن هست ما از برگزاری کلاسای حضوری خودداری کنیم.
همین کارو چرا دانشگاه ها چرا تصمیم نمیگیرن؟ اونا که ساده تر، اونا هم زیر ساختاشون بهتره، هم طبیعتا دانشجوها راحت تر.
کاملا درست مکتب شما کاملا دقیقه. استفاده از فضای مجازی، استفاده از اینترنت و استفاده از فضای دیداری شنیداری در دانشگاه ها به مراتب راحت تر و سخت تر از آموزش پرورش است. خیلی راحت میتونن برنامه‌ریزی کنن. دنیا داره واقعا اینجوری در این راه قدم برداشت. ما هم به هر حال باید چیزی ساختاشو فراهم بکنیم و یه تو حدودی هم فراهم شده. من نمیدونم چرا تو زمینه تحمل میشه. بنابراین با توجه به شرایطی که ما داریم، هم من معتقدم در آموزش پرورش و هم در بحث آموزش عالی تا اونجایی که ممکن هست ما از فضای مجازی حداکثر بهره برداری رو بکنیم. هرچند به هر حال این کلاس‌ها کلاس‌های حضوری نخواهد شد، ولی خب شرایط ویژه است.
درسته.
شرط خاصی با سلامت جامعه داریم در حقیقت برخورد میکنیم. سلامت جامعه رو به این سادگی نمیشه بهش برخورد کرد، با حدس و گمان هم نمیشه تصمیم گیری کرد. بنابراین حالا به هر حال مسئولین بهداشت سعی کوشششون کردن، منتها اونا مدعی هستن که بایستی پروتکل ها رعایت بشه و اونا حرفشون این هستش که در حال اگر آموزش پرورش یا وزارت علوم پروتکل ها رعایت میکنه که راستش، اما یا واقعا ما در شرایطی هستیم که اینها رعایت بشه؟ آیا ما در آموزش پرورش امکانات لازم رو داریم؟ میتونیم تمهیدات لازم به عمل بیاریم که این پروتکل کاملا دقیق رعایت بشه؟ و در وزارت دانشگاه هم به همین ترتیب. بنابراین با توجه به این شرط من معتقدم نباید ریسک کرد، نباید با سلامت جامعه ساده برخورد کرد، باید با جدیت با این مسئله برخورد بشه. که ما شاهد به هر حال شیوع این بیماری هستیم، گسترشش به طور جدی وجود داره. ما الان آمارهای مناسبی نیست، آمارها نشان دهنده این هستش که به هر حال ضمن این که مسئولین بهداشت و تعمیرات لازم به عمل آوردن، برنامه‌ریزی خوبی کردن، به هر حال دارن ایثار و فداکاری میکنن، ولی در این حال به هر حال تلفاتشون داره و مشکلاتشون داره. بنابراین به اعتقاد من ما این فضای مجازی مون رو همونجوری که جناب عالی هم فرمودید، با توجه به ما در آموزش عالی مون زیر ساخته لازم رو داریم، افرادی به هر حال با دانشجویی سر کار بریم که با این فضا آشناست و مسلطه، بنابراین باید مسلط باشه، جزء برنامه‌اش هست. بنابراین تا اونجایی که ممکن از فضای مجازی ما استفاده کنیم قطعا به اعتقاد من بهتره.
آره، حالا تا دور نشدیم از بحث مدارس و اینها، به نظرتون تو مدارس ما راهکار بهتری رو نمیتونستیم اجرا بکنیم؟ ما مثلا ما کل سیستم آموزش و پرورشمون از بچه 6 7 ساله شروع میشه تا نوجوان یا جوون 18 ساله، اینکه همه رو با یه پروتکل و همه رو با یه سیستم داریم پیش میبریم به نظرتون درسته؟ خب مثلا یه دونه برای ابتدایی یه کاری میکردیم، برای متوسط ها یه کاری میکردیم، نمیشد اینجوریش کرد؟
حالا ببینید، من تا اونجایی که مطلع هستم آموزش پرورش، مسئولین آموزش پرورش واقعا شب و روز دارن کار میکنن، من اطلاع دقیق دارم، دارن برنامه ریزی میکنن، وزارت خونه در این زمینه کاری لازم رو انجام داده، ادارات کل در استان هم به همین ترتیب و جای تشکر داره. ولی در عین حال این قضیه بایستی با دقت بیشتری به اعتقاد مروش توجه میشد، باید با برنامه‌ریزی دقیق تری صورت میگرفت و همونجور که عرض کردم ریسک در این زمینه جا نداره، هر حرکت بی مطالعه‌ای به هر حال جایگاه نداره. ما درست است که دوستان ما واقعا در آموزش باید زحمت هم کشیدن، ولی ما نداریم امکانات لازم، ما نمیتونیم در شرایط فعلی در اون تعمیداتی به عمل بیاریم که در حقیقت مدارس توفونی بشن، شرایط مناسب بشه. بنابراین با توجه به این شرایط ما خیلی نباید شتاب زده عمل میکردیم. در آموزش پرورش هم تا اونجایی که ممکن بود باید باز امکانات دیداری شنیداری است، شرایط خاصه، شرایط خاصه، شرایط در حقیقت در آینده بهتر خوب بشه و خواهد هم شد، در حال اونجا میتونیم از هم کلاس های حضوریمون استفاده بکنیم. من معتقدم از که فرمانی تنوع سنی که در آموزش پرورش ما داریم، ولی دانش آموز بازیگوشه، دوست دارن بازی کنن، فعالیت کنن، برای شما نمیتونیم ما در مدرسه در حقیقت محدود کنید، این محدودیت امکان پذیر نیست. بنابراین تا اونجا که ممکن هست بایستی از اون فضا استفاده میکردیم، فضای مجازی استفاده میکردیم. به اعتقاد من بایستی برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت
میگرفت. بسیار خوب. و آخرین سوال من در رابطه با دانشگاه ها و دروسیه که نیاز به حضور در آزمایشگاه داره، نیاز به حضور در کارگاه داره، کارهای عملی دارن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب اونها رو ببینید، ما اتفاقا من در بحث دانشگاه ها معتقدم تا اونجایی که اون درسای نظری رو شما میتونستین مجازی برگزار کنید چه اشکال نداشت، واقعا در بسیار در بعضی از موارد راندمان و کیفیت هم بهتر خواهد شد در این زمینه. در حال میتونیم سازمان امکانات دیداری شنیداری از استفاده بکنیم و یه مقدار اون بحث حضوری رو اختصاص بدیم با زمانهای طولانی تری و تعداد کمتری در آزمایشگاه و تعمیدات لازم، که بالاخره اینا هم در سنینی هستن که میان میشه باشون کار کرد و در حال دستورات لازم رو میتونن اجرا کنن. بنابراین هیچ اشکالی بهش متوجه که ما بله شرط خاص هستیم، این حضوری ها رو فقط اختصاص بدیم به اون درسای عملی که باید بیان در حضور پیدا کنن در محیط کارگاه و آزمایشگاه، اونجا چاره اینه. به هر حال من نکته میخوام عرض کنم خدمت جناب این است که شرایط شرایط خاصی است و اولویت اصلی و اولی ما سلامت افراد هست، کسب علم و کسب تجربه و مسائل دیگری اونها مهمه، اینا میمونه درجه بعد، اما در درجه اول سلامت جامعه سیمونه بون فدای چیزای دیگری بخواد.
بسیار خب، ممنونم، متشکرم،
معیت بشین،
وقتتون بخیر، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
گفتگو کردم با آقای محمدی، نماینده سابق مجلس، که در کمیسیون آموزش مشغول به کار بودند. دوازده و چهل و هفت دقیقه است و آخرین گفتگوی برنامه امروز رو میخواییم تقدیمتون کنیم. در گفتگو با سرکار خانم شوبری، خبرنگار حوزه بین الملل، که انتخاب میکنن، گلچین میکنن، زحمت میکشن و خبرهای بین المللی مناسبی رو برای شما عزیزان آماده میکنن. خانم شوبری سلام، ظهر بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. خوشحال هستم که یک بار دیگه با برنامه رویداد همراه هم با گزیده از اخبار بین الملل
در خدمتیم. بفرمایید.
سلامت باشین آقای سعیدی. دیروز ما در خبرها داشتیم، اشتباه که اسم شما رو نگفتم،
حالا فرق نمیکنه، من مروی ام. حالا
ببخشید آقای مروی، من عذرخواهی میکنم. آقای مروی، ما دیروز در خبرها داشتیم که انگلیس اعلام کرده که میپذیره که به ایران بدهی داره، یک بدهی 40 ساله داره که مربوط به قبل از انقلاب هست و بستر خرید تانکای چیفتن بوده. بعد از اینکه این خبر منتشر شد، به طور ویژه در رسانه‌های انگلیسی این موضوع مطرح شد که قرار هست زندانیان دو تابعیتی بعد از این در واقع پذیرش این بدهی و پرداخت اون بین دو کشور معاوضه بشن، که آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت این دولت این بدهی قطعی 40 ساله به ایرانه و باید به ایران پرداخت بکنه، حتی جریمه تأخیرش رو هم باید بپردازه. و موضوعی به نازنین زاغری که یک زندانی دو تابعیتی انگلیسی ایرانی هست و محکومیتش رو داره در ایران میگذره نداره، و در این باره هم تاکید کرده که قوه قضاییه در این موضوع مستقل عمل میکنه و بین این زندانی و سایر زندانیان تفاوتی وجود نداره. اما درباره منطقه و رسانه‌های منطقه، دیدار آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس با آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان خبرش در رسانه‌ها منتشر شده. در این دیدار دو طرف در جریان دیدار مسکو در خصوص آخرین تحولات سیاسی و نظامی منطقه به ویژه تحولات فلسطین و لبنان قرار گرفتن، صحبت کردن درباره موضوع معامله قند، تحقیقی تجاوزگری رژیم صهیونیستی رو افزایش میده و گفتن گروه‌های مقاومت در کنار همدیگه و با وحدت مقابله میکنن و با فشارها و تهدیدات روبرو خواهند شد و بر موضوع مقاومت تاکید کردن در این دیدار. اما درباره همین موضوع عادی‌سازی روابطی که ما داشتیم در خبرها، رژیم صهیونیستی با امارات متحده عربی، امروز در رسانه‌های عربی خبری منتشر شده که اختلافات بین رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی چند روز پس از این عادی‌سازی این روابط خودش رو نشون داده و مسئله هم بر سر فروش تسلیحات و به طور ویژه F-35 به امارات هست که وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که اسرائیل به شدت مخالف فروش جنگنده های F-35 هست و این ممکنه امنیت رژیم صهیونیستی رو به خطر بیاندازه. این در حالیه که ما در خبرها داشتیم که این در واقع در پی این عادی‌سازی طی 10 روز اخیر قرار هستش این توافق فروش تسلیحات امضا بشه و انجام بشه، که خب به نظر میرسه با این موضع‌گیری احتمالاً به تعویق بیفته. اما یه سلام بزنیم با آمریکا اگر موافق باشید، که داره به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشه. خانم کامالا هریس معاون جو بایدن، یعنی رقیب ترامپ، که قرار هست اگر رئیس جمهور آمریکا شد آقای جو بایدن ایشون معاون اولش باشه، اعلام کرده که ترامپ برای پیروزی در انتخابات داره موضوع کشف واکسن کرونا رو مطرح میکنه و زیر سوال برده این وعده ترامپ رو و گفته که ترامپ سابقه سرکوب دیدگاه‌های تخصصی درباره کرونا رو داره و این رویکردش هم نگران کننده است و ممکنه که با سلامتی مردم به خاطر پیروزی در انتخابات بازی بشه و در گفتگو با CNN به شدت این موضوع رو زیر سوال برده. حالا که از کرونا گفتیم، این رو هم بگم که حدود 1000 نفر در روم، پایتخت ایتالیا، در اعتراض به اجبار دانش آموزان برای زدن ماسک و همچنین واکسیناسیون اجباری تظاهرات کردند. این خبر رو ما در حالی داریم که دیروز هم در ملبورن استرالیا علیه محدودیت‌های کرونایی تظاهرات شکل گرفته بود. ما با شما همراه میشیم آقای مرزی.
خیلی ممنونم، متشکرم، دست شما در نکنه، خامشو بریم. ممنون،
خدا نگهدار،
خداحافظ شما. خداحافظ شما. گفته او کردم با سرکار خانم شوبری در رابطه با خبرهای بین الملل و انتخابهای ایشون از حوزه اخبار بین الملل. خب آخرین خبر رو هم خدمتتون بگم و دیگه از بحثر شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنم. اون هم این هستش که نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه اهداف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز در مجلس در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 1 این لایحه با 196 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع در صحن موافقت کردند. حالا اون اصلاح چی بوده؟ اصلاح اینه که حالا گفتم و شما هم بشنوید و ببینید که چه بوده و چه شده. آنچه که اصلاح شده این هستش که اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار وزارت نامیده می شود و دستگاه‌های تحت نظارت وزارت مذکور باید مقید به رعایت احکام اسلامی و شؤون انقلاب اسلامی و تابع کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی تعیین شود. در تبصره 3 ماده 5 این لایحه نیز به عبارت تشکیل می شود عبارت و حق رأی اعضای متناظر استانی همانند اعضای شورای عالی خواهد بود اضافه می شود. با این عبارت هایی که اضافه شد و با این نکاتی که امروز مطرح شد، فکر نمی کنم که خسارت قرارداد ویلموتس جبران بشه. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز رویداد. وقتتون بخیر. به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک می‌شویم. همکاران از اون میان و مقدمات اذان رو تقدیمتون خواهند کرد. التماس دعا و خداحافظ.
راه با کاروان حسینی دهه اول محرم الحرام. کاروان عشق تو را می‌خواند، نفس‌های چشم به راه را دریاب. اذن همراهی من را با نزل سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نظر ماسک کامل میکنه. پویش نظر ماسک، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
وقتی شما هموطنان عزیزم به خیر، همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. انشالله تا این ساعت از روز رو به خوبی گذروندید و ساعات بهتری انشالله پیش رو داشته باشید. عزیزان شنونده، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود. هموطنان گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طال